احترام عرض می‌کنم محضر برادران عزیز. به چند پرسش اساسی در باب مفاهیم حقوق بشری جنگ سعی کنیم پاسخ بدیم. سوال اصلی اینه که از یک طرف اسلام دینی است از طرف خدا رحمتا للعالمین برای نجات بشر، حمایت بشر، هدایت بشر، رستگاری او، برای اخلاق، معنویت، برادری، آرامش، اینها نازل شده و خود قرآن به روایات خود رو دین رو اینطور تعریف میکنند. از یک طرف صحبت از قداست جهاد و شهادت و مبارزه و خستگی ناپذیری و خطرپذیری و اینا میشه. جمع این دو مقوله که ظاهرا با هم قابل جمع ممکنه به نظر نرسن چیست و کجاست؟ چجوری میشه که هم صلح مقدس و الهیست و قتل و خشونت حرام است و هم از یک طرف جهاد و شهادت مقدسه و عبادت و جهاد بالاترین جهاد، جهاد نظامی است و سخن از خطر و خطرپذیری و مباحث میشه. جمع این دوتا، نحوه جمع این دوتا موضوع بحث ماست. به نظرم آمد یک بخشی از خاطرات یکی از دوستان و برادران ما که در عملیات بدر سال 63 با هم بودیم و ایشون در عمق خاک عراق در 30 کیلومتری بعد از باتلاق‌های هرول‌هویزه که با بلم و قواسی از اونجا رد شدیم و خط رو شکستن و چهار رفتیم اون طرف در شرق دجله ایشون شهید شد. بخشی از خاطراتی که تو دفترچه خاطراتش راجع به عملیات آغاز جنگ نوشته بود که فرزند ایشون بعداً به من داد براتون بخونم که جنگ وقتی بر ما تحمیل شد بچه‌های ما بدون هیچ آمادگی وارد منطقه و درگیری شدن که 100% آماده دفاع و مقاومت بودن اما شاید 0% آماده جنگیدن، نه امکانات، نه تجهیزات، نه سلاح، نه آموزش، هیچی نمیدونستن و خود این نشون میداد که این جنگ واقعا تحمیلی بود. اصلا در فرهنگ اسلامی همه جنگ ها تحمیلی است. هیچ جنگی خواسته جبهه اسلام نیست، هیچ جنگ خود خواسته و خود ساخته نیست، همه جنگ ها تحمیله. تمام جنگ های صدر اسلام تحمیلی بود. 3 جنگ در زمان امیرالمؤمنین جمل و نهروان و صفین همش تحمیلی بود. هیچ جنگی را جبهه اسلام و توحید آغاز نکرده و نخواهد کرد. کربلا تحمیلی بود. جنگ ها همه تحمیلی بود. جنگ چه تحمیل، چه جنگ تحمیلی، چه صلح تحمیلی. تحمیل اساساً یه واکنش دفاعی برمی انگیزه. جنگ تحمیلی جنگ در جهت ضد عدالت، تجاوز، باید دفاع کنه. صلح تحمیلی هم تلاش در جهت تحمیل سازش و خیانت و ظلم پذیری است. اونم باید تا میتونی مقاومت کنه. اگر توان نبود چه در جنگ چه در صلح، اون بحث دیگریه و وظیفه اضطراری پیش میاد. حالا به این سوال میخوام بپردازم، اگر دوستانم بچه‌ها سوالی دارن برادرها اونم شفاهی کتبی هر جور مایلید بفرمایید، من در آخر جلسه خدمتتون هستم. ولی خاطرات، بخشی از خاطرات ایشونو من بخونم. میگه که ما روزای اول جنگ که رفتیم خب هیچی بلد نبودیم، سلاح هم نداشتیم، ما اصلا آموزش نظامی ندیده بودیم. یکی معلم بود، یکی کارگر بود، یکی طلبه، یکی دانشجو، یکی نونوا، یکی شوفر تاکسی، شاگرد مکانیک، کی بودیم ما؟ رفتیم منطقه و با سلاح‌های ساده آشنا نبودیم. گاهی 10 نفر می‌رفتیم جلو با 5 تا سلاح، سلاحی نبود که هر کی شهید شد سلاح او رو برداریم یا از دشمن سلاح بگیریم. بعد که یک کمی از جنگ چند ماهی گذشت آماده می‌شدیم که بزنیم به خط، نیمه شب یک جمع 30-40 نفری بودیم، هنوز نیروهای منظم زیاد تو این محوری که ما بودیم نبودن، در حال آماده شدن بودیم که دشمن ما رو به خمپاره بست. حالا منافقین لو داده بودن یا کسی معلوم نبود، یک خمپاره کنار من به زمین آمد به نحوی که تمام سر و بدن من زیر خاک رفت و گمان کردم که تمام شد. از زیر خاک آمدم بیرون، دیدم هیچ آسیبی به لطف خدا به ما نرسید، همه بچه ها سالم. اون شب به خط دشمن زدیم، نیروهای اصلی در محور دیگری عمل می‌کردند، خطی که قرار بود شناسایی بشه. میگه چقدر همه کارمون ابتدایی بود. کسی که رفته بود شناسایی کنه دو نفر، یکیش برنگشت، اونی که برگشت اطلاعاتی که برای ما آورد تقریبا هیچ کدومش درست و دقیق نبود. وارد منطقه‌ای که شدیم خطو بشکنیم دیدیم آب بسته دشمن. ما رفتیم به منطقه بستان 10/6/60 آماده عملیات شدیم. ناگهان رادیو اعلام کرد رجایی و باهنر ترور به شهید شدن. روحیه بچه‌ها به هم ریخت. گفتن اگر صلاح می‌دانیم به جای امشب فردا حمله کنیم. گفتم نه، همین امشب می‌رویم. چون معلوم نبود تا فردا چه اخبار دیگری برسد و چه اتفاقات دیگری بیفتد. وارد محور شدیم. نیروی گشت و شناسایی درست کار نکرده بود. فاصله 6 کیلومتر را 4 کیلومتر به ما اعلام کرده بودند. قرار بود گردان خدشکن، گردان شهید آهنی به فرماندهی شهید صبحانی و گردان هور به فرماندهی شهید چراغچی که بعدن شهید شد عمل کنند. متاسفانه با منطقه آشنا نبودیم. بچه هایی که به شناسایی رفته بودند بچه های آن منطقه نبودند. مجروح شدند و برگشتند. شناسایی ناقص بود. بعد قرار بود 4:30 صبح به میدان مین دشمن برسیم و توپخانه همزمان آتش کند. هنوز 2 کیلومتر به میدان مین مانده آتشباری توپخانه آغاز شد. ما 2 کیلومتر زیر آتش دشمن به سوی دشمن چشم در چشم دویدیم. 2 نفر از بچه ها شهید شدند. 1 نفر قطع پا، ولی خط را شکستیم. سلاح ها و تانک ها و نفربر ها، دوشیکا، تانک M60، تعداد زیادی به غنیمت گرفتیم، ولی از هیچ یک بلد نبودیم استفاده کنیم. دقت کنید با چه مظلومیتی اول جنگ بچه ها می رفتن. میگه غنیمت، میدونین اصلا کل سپاه که اون موقع نیروی زرهی و توپخانه اینا نداشت، کل تانک و نفربر و زرهی و توپاش همشو از دشمن غنیمت گرفت. اصلا واحدهای زرهی، توپخانه و تانک که درست شد برای لشکرهای بسیج و اینا همش از دشمن بود. هیچی از این طرف خریداری نشده بود. هنوز نمیدانستیم پاتک چیست و چگونه صورت میگیرد ضد حمله. جنازه چند نفر از بچه‌ها ماند، ولی خط را شکستیم. جلوی نیروی پاتک کننده دشمن را گرفتیم. افسر عراقی که اسیر شد از مقاومت ما تعجب کرده بود که شما چگونه با این تعداد کم جلوی 2 تیپ زرهی ما ایستادید و این همه غنیمت گرفتید. به او نگفتم که ما حتی سلاح نفری به تعداد افراد ما نداشتیم، سلاح شهدا یا سلاح شما را برمی‌داشتیم. بچه ها خوب جنگیدند. شهید ایزدی فرمانده گردان به چذابه نیامده بود و قرار بود اینجا نیروها سازماندهی شوند برای فتح مبین. ایشان شهید شد. در چذابه آتشی که بر سر ما ریختند قابل شمارش نبود. شهید سلیمانی، شهید عبدی در عملیات خرمشهر میگه گفتن خرمشهر میخواد آزاد بشه ولی یک عملیات انحرافی شما باید انجام بدید. ما آمدیم منطقه چذابه. شرایط سخت بچه ها رو ببینیم. میگه قرار بود همزمان با حمله بیت المقدس به خرمشهر ما به عنوان یک گردان شهادت طلب خط دشمن را در چذابه بشکنیم به نحوی که دشمن گمان کند محور اصلی عملیات اینجاست. منطقه را آب گرفته. ما داخل آب میستادیم، داخل آب مینشستیم، داخل آب میخوابیدیم. یعنی میشستیم سر اون از آب بیرون. منطقه اینقدر آب و باطلاق بود و نمیتونستیم عقب بریم، نمیتونستیم جلو بریم. چکمه کم بود، غذا کم میرسید. 24 ساعت معمولا گرسنه بودیم. هوا به شدت گرم، پشه ها به شدت گزنده، آب کثیف. مسئله بهداشتی نیست. کنارمان در آب جنازه های عراقی، بوی جنازه منطقه را برداشته. شب به شدت سرد، باز در درون آب باید تا صبح میماندیم و بعضی از برادران ما در آن 2 ماهی که در منطقه بودیم روماتیسم گرفتند ولی حاضر به عقب رفتن نبودند. معمولا درد استخوان و درد پا داشتیم. یک نفر از بچه ها فقط میگه یکی از بچه ها آمد مریض بود، گفت برادر مرا ترخیص کنید. گفتم انشاءالله بگذار خرمشهر آزاد شود همه با هم میرویم. گفت من از شدت درد چشمم روی هم نمی آید. گفتم چند کیلومتر برو عقب استراحت کن و دوباره فردا یا پس فردا برگرد. اینجا ما هر یک نفر ما مأموریت 10 نفر را بر دوش دارد، نمی توانیم عقب برویم. به ما خبر رسید 56,000 نیرو برای عملیات آزادی خرمشهر آماده شده. به ما گفتند باید تا 48 ساعت دیگر همانجا بایستید و درگیری را ادامه دهید تا عملیات آغاز شود. من نمی توانستم به نیروها بگویم که 48 ساعت دیگر عملیات خرمشهر آغاز خواهد شد، مقاومت کنید. ولی مقاومت به راستی سخت بود. بدن من شبها در آب می لرزید. روزها کله ما بخار می شد. بدن من پلاسیده بود. قدرت کنترل بدن خود را از دست داده بودیم. پای بچه ها 24 ساعت در آب بود. درد پا گرفته بودیم. همه فعالیت های ما باید در آبی که دست کم تا زانوی ما ارتفاع داشت انجام می شد. حتی دستشویی رفتن، حتی نماز خواندن، غذا خوردن. حالا شما این تصور رو بکنید، این وضعیت این بچه ها، و میگه ما اونجا رو نگه داشتیم و افسر عراقی رو اسیر کردیم. افسر آمد اونجا، بچه های ما رو میدیدن، اونا تعجب میکردن که شما چند نفرین، چجوری اینجا واسدین؟ ما این منطقه رو که آب بستیم، ما فکر کردیم دیگه کسی اینجا نیست، شما اصلا چجوری اینجا صبر میکنه؟ خب این وضعیتون دوستان. و اما اون سوال اصلی که ترک کردم، یک مسئله مهم، مسئله وحدت و امنیت اجتماعیه. وحدت و امنیت اصلش یک مقوله تربیتی، فرهنگی، نرم‌افزاری، اخلاقی، ایمانی است. اما اگر کمک سخت افزاری از طرف نیروهای نظامی، انتظامی اینا نشه، آسیبایی بهش وارد میشه، تهدیدهای علیه شهر، تهدید از خارج، از بیرون، تهدید از درون، که امنیت و وحدت به هم بریزه. اولا این دوتا اینقدر مهمن، این مسئله وحدت، انسجام اجتماعی. ببینید یه جامعه که انسجامش از هم میپاشه، الان جلو چشم میتونه بعضی کشورها یه مرتبه 50 سال جنگ داخلی میشه، نمیتونی کنترلش کنی. نیروهای خارج هم از بیگانه هم میان وارد صحنه میشن. الان در عراق، در سوریه، در یمن، در لیبی، تمام اینا انسجام اجتماعی به هم ریخت. چند سال الان و چند سال دیگه ادامه خواهد یافت. قبل از اینا افغانستان. یه مرتبه شکاف‌های باز شه و تو همه کشورها، ملیت‌ها، قومیت‌ها، مذاهب، همه جا هستن. همه کشورها اینجوری، هیچ کشوری یک دست نیست که به لحاظ قومیت و زبان و مذهب و اینا. ولی چجوریه که بعضی کشورها انسجامشون کاملا حفظ میشه با وجودی که 10 تا قومیت و مذهب، مثل خود ایران. یه جاهایی می‌بینی یک کشوری فقط 2 تا مذهب مثلا، یا 2 تا 3 تا قومیته، یه مرتبه از هم می‌پاشه. ناامنی، هرج و مرج، تروریسم، بمب‌گذاری، جنگ داخلی، جنگ مذهبی، جنگ قومی، دیگه نمیشه جمعش کرد. دیگه نمیشه جمع کرد. یه مرتبه 5 سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال یا کشور تجزیه میشه که یا مدام ناامنی و جنگ داخلی و ایناست. اینو بهش میگن فروپاشی اجتماعی. اگر وحدت و امنیت نباشه توی جامعه، هم از بیرون حمله میشه بهش، هم از درون از هم میپاشه. و اینه که این دوتا دو امر واجب شرعی و الهی هستن. قبل از او و غیر از او واجب و لازم عقلی هم. یک کشور همین که وابده، شایدش از هم وابره، یه مرتبه عفونت‌های داخلی، کرم‌های داخلی، انگل‌ها و ویروس‌های داخلی فعال میشن، کینه‌های داخلی سرباز میکنه، هر کی زورش به هر کی برسه میزنه، میبره، غارت میکنه و همزمان از بیرون تزریق میشه. کشورهای همسایه، قدرت‌های فاسد جهانی تا میبینن یک کشوری از هم پاشید، دیگه رهبری نداره، قانون نداره، حکومت نیست، وحدت نیست، امنیت نیست، دیگه میریزن. شما الان میبینید مثل قطر و امارات و آل سعود و اینا همه با میلیارد میلیارد دلار پول دارن میریزن توی همین عراق و سوریه و یمن و لیبی و افغانستان و پاکستان و اینا. اونجا آدم استخدام میکنن، سلاح میفرستن و همطور مدام تزریق میکنن، پول و سلاح و حتی آدم. از بیرون هم دیگه نمیگذارن یک کشور دوباره خودش منسجم بشه. همین که از داخل وارفت، لحیمش وارفت، این هی بزرگ گشادتر و بزرگتر، این شکاف هی بزرگتر میشه، از بیرون هم سریع ضربزنی ها شروع میشه. حالا تو بیا جمعش کن، یه مرتبه کار به جایی میرسه، از این شهر به اون شهر حمله میشه، بعد تو شهر از این محله به اون محله، بعد توی محله توی کوچه از این خونه به اون خانه تیراندازی میشه. این قضیه در کشورهای مختلفی در دنیا اتفاق افتاد، در لبنان بود، در جای دیگه بود. یعنی اگر این وحدت و امنیت رفت، اگر یک جامعه رهبری منسجم و واحد نداشت و ضریب همکاری و هوشیاری بالا نبود، دیگه اگه واداد میره تا آخر، ناامنی، غارت، از غارت از موجه هاشون رو میان غارت بکنن تا نفت و منابعشون، تا ناموسشون، تا بچه هاشون. همین الان در همین عراق و سوریه چند هزار بچه و کودک مفقودن. اینا رو یا ارتشای غربی یا دلالای آدم فروش این بچه های زنا رو میبرن به عنوان کنیز و برده جنسی فاحشه، یا انواع و اقسام استفاده های که کار کشیدن از اینا، استثمار اقتصادی اینا، فروختن اینا، حتی بعضی از اینا بدنشون میشه قطعات یدکی بدن بچه سرمایه‌دارای اروپا و آمریکا. یعنی میبرن اینا رو نگه میدارن، اینا رو خود سازمان ملل اعلام کرد دیگه، که اگه کلیه یا قلب یا معده یا چشم فلان بچه سرمایه‌دار عیب برداشت، اینا مثل که بانک اعضا، بانک عضون، سری اینا رو میکشن، جراحی میکنه، مالی رو هم بده میذاره با قطعات یدکی هم اینا بره اونا. خب تا اینجا میشه. الان چند هزار بچه عراقی، سوری، یمنی، لیبیایی مفقودن، مثلا من کجا هم بعضی از اینا رو حتی به عنوان یک پناهندگی بردن اروپا. روز در خبرها خوندم که حداقل 20 هزار از این بچه ها که به عنوانی که ما میبریم اینا رو نگهداری کنیم بدیم خانوادانی، اصلا مفقودن تو خود اروپا. منوز کجا هم، یعنی معلومه کجا هم. یک کشور وقتی که از هم پاشید، دیگه نه ناموس، نه امنیت، نه آب و برق، نه رفاه، نه پیشرفت علمی، نه توسعه، صنعت، آزادی، حکومت، انتخابات، اقتصاد، هیچ چی دیگه نداره، نخواهد داشت. این از اهمیت این قضیه. ولذا خداوند در قرآن به این قضیه چند بار تاکید میکنه. همین آیه مشهور و اعتصموا به عبدالله که میگه مرد میشیم، اقلا 12 نکته مهم داری با خداوند. ببینید چی میفرماد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اعتصموا به عبدالله جمیعا و لا تفرقوا و اذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعدا. چنگ بزنید و بچسبید به حبل خدا و ریسمان الهی همه با هم و پراکنده نشید و بیاد بیارید نعمتی که خدا بر شما نازل کرد وقتی که همه تون با هم دشمن بودید، هر کسی به فکر خودش بود. فألف بین قلوبكم، قلب هاتون رو به هم نزدیک کرد خداوند. فأصبحتم بنعمته اخوانا، به نعمت خدا شما که همه دنبال انتقام و ضربه زدن و بهره کشی از هم بودید برادر شدید. و کنتم علی شفا حفرة من النار، لب پرتگاه آتش بودید، داشتید سقوط میکردید. فانقذكم منها، پس آنگاه خداوند شما رو نجات داد. خب این معنی تحت لفظی آیه در باب وحدت و انسجام اجتماعی. به تک تک کلمه هاش اگه توجه کنید، هر کلمه پاسخ چند تا سوال و شبهه است، چند تا توهم. اعتصام دست زدن نیست، اعتصام یعنی چنگ زدن، یعنی چسبیدن. شما وقتی ته یک گودالی افتادی یا توی آب داری غرق میشی، یه تنابی برات بندازن، اون تناب رو چجوری میچسبی؟ وقتی داری خفه میشی یا داری از بین میری، یه تنابی از بالا که میاد چجوری به او تناب گیر میدی؟ اعتصام یعنی او، یعنی میفرماد به حبل خدا، به قوانین و عرشای الهی جوری چنگ بزنید، بچسبید که انگار اگه حواستون هست که اگه چنگ نزنید داری خفه میشی. یعنی اینقدر محکم و جدی و عملگرایانه واقعی وجوب چسبیدن، به نحوی که بتونی آویزون شی ازش، نجات تو در او ببینی. این یعنی چی؟ یعنی دینداری های کشکی، شعارهای بی‌محتوا، وراجی، حرف زدن، همش حرفای قشنگ زدن و عمل نکردن فایده نداره. اعتصام، هی نگید وحدت وحدت، واقعا فداکاری کنید برای وحدت. دوم می‌فرماد به حبل الله. اولا حبل، دین حبل است، دین مناسک فقط نیست، دین ریسمان است برای بالا رفتن، یک نردبان است برای بالا رفتن. این هم یه نگاه به دینه. این توضیح فلسفه دین خیلی معنا داره. چون بعضی‌ها میگن دین مسائل ذوقی شخصی، دین سلیقه‌ای، دین یک مسئله درونی اعتصام به دین، دین چیزی خارج از ما نیست، حقیقتی واقعی بیرون از ما نیست که بخوایم بهش چنگ بزنیم. دین حبل و ریسمان نیست، برای بالا رفتن نیست، برای سرگرمیه، برای تخلیه عقده هاست، برای الف به جیم، ولی میفرماد حبل است، دین حبله. حبل یعنی ریسمان است برای بالا رفتن، یعنی دستور العمل است برای عمله. حبل الله، این حبل الهی است، یعنی خداوندم نسبت به رشد جامعه بی تفاوت نیست، حبل فرستاده. بعد میفرماد جمیعاً، اعتصام دو جوره، یکی اعتصام فردی، اعتصام جمعی. یکی یکی نچسبینده مکتب، جمیعاً همه با هم، همه با هم بچسبید به این ریسمان، با هم بچسبید، همه با هم بیاید بالا، نجات جامعه، وحدت اجتماعی، تمسک جمعی، نه فقط فردی. وذکروا نعمت الله علیکم، یه نعمتی اینجا از خداوند نایه خدا مستقیم به شما داده شده، اینو نعمت ببینید، این وحدت و برادری رو. بعد بفهمید یادتون میره، شما فراموشکارید، یادتون میره یه زمانی وقتی دین نباشه همه وحشی میشین، به جان هم میفتید. یادتون میره که این نعمت الهی است که مؤمنین رو با هم برادر و خواهر کرد، که همه به فکر هم باشید، انفاق کنید، کمک کنید. وذکروا یعنی یادتون نره، شما یادتون میره. نعمت الله علیکم، این نعمت ویژه شما و جامعه شما نازل شد، همه جوامع برخوردار نیستن از این نعمت، یک نگاه ویژه به شما شد. از کنتم اعدا، روابط اجتماعیتون بر اساس دشمنی بود، همه دشمن هم، هر کسی فقط به فکر خودش، همه به هم دیگه به چشم رقیب و دشمن و اینا نگاه میکردید. فألف بین قلوبکم، این الفت کار خداست، خدا بین شما برادری و محبت ایجاد کرد، این رو امری الهی بدانید. بین قلوبکم، الفت باید بین قلبهاتون باشه، نه بین زبان و فقط لباس فرم واحد و شعارای واحد و اینا، نه، الفت قلب، قلبهاتون باید با هم نزدیک باشه، واقعا باید همدیگر رو دوست داشته باشید. فاصبحتم به نعمته اخوانا، به نعمت خداست که برادر شدید، یعنی برادری آمدنی و رفتنی است. اصبحتم یعنی برادر شدید، به همین شکل هم ممکنه نابرادر بشید. پس برادری قانون داره، یه واقعیت زنده است، میاد میره، باید مراقب باشید نره. شما بر لبه پرتگاه آتش بودید، یعنی مسئله مرگ و زندگی است، این مسئله وحدت و عدم وحدت. تو جامعه همه رقیب هم، دشمن هم، علیه هم، بد بگن، بد همو بخوان، اینا عذاب الهی است. فلا شفا حفرت من النار، شما لبه پرتگاه، اینا مسئله مرگ و زندگی تو جامعه، که همدیگر رو دوست داشته باشید یا همه با هم دشمن باشید. فانقذكم منها، خداوند شما رو نجات داد. واسه هم دقت بکنید، دین آمده برای از جمله نفی همه جنگ ها، خشونت ها، کینه و تجاوز. جنگ چگونه اتفاق میفته تو دنیا؟ وقتی که یک کسی، یک گروهی، یک حکومتی، یک ارتشی به یک جای دیگری حمله کنه، تجاوز کنه. اگه هیچ کس به هیچ کس حمله نکنه، جنگی به وجود نمیاد دیگه. پس جنگ، منشأ جنگ تجاوزگری است، طاغوت ها. تمام جنگ های عالم تاریخ از طغیان یک طاغوتی شروع میشه، از بی ایمانی، بی تقوایی، خشونت پرستی و اینکه من باید رئیس تو باشم، امکانات تو باید مال من باشه، تو باید برده من باشی، من رئیس همه تو باید باشم، من باید بیشتر بخورم، ما باید بیشتر بخوریم، این طاغوت. یعنی پس تمام جنگ ها و خشونت ها منشأش این روح کفر و طغیان و معصیت. بعد شروع میکنه به دستاندازی به حریم دیگران، حقوق دیگران، ناموس دیگران، سرزمین دیگران، منابع دیگران، تجاوز شروع میشه. تمام جنگ های عالم اینجوری شروع میشه. اولین جنگی که شروع شده در تاریخ بشر، جنگ قابیل با هابیله. اصلا تمام فلسفه همه جنگ ها تو همون دیالوگ هابیل و قابیل بیان شده. توراه می فهمد یک گفتگوی دارن قابیل و هابیل قبل از قتل، ظالم و مظلوم، جبهه حق و باطل، عدل و ظلم، جلاد و شهید، یک گفتگوی دارن. این گفتگو به نظر من پایان نامه های بسیاری در مباحث حقوقی و اخلاقی در موردش میشه نوشت. اولا این جواب کسایی که دیدید توی اینایی که تاریخ بشر تاریخ جهان رو می‌نویسن، تو فیلم‌ها اینا اینجوری می‌نویسن انگار انسان نخستین مثل حیوانات بوده و صدا در می‌آورده از خودش، بلد نبوده حرف بزنه، همین وا 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 او 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 اینجوری می‌کنن، حرف بلد نیستن بزنن. خود این غلطه. نخستین انسان‌ها که حابیل و قابیلن آدم و حوا، اینا با هم حرف زدن، کلمه، جمله، فکر، منطق، اخلاق از اول بوده. این تصور تصویر غلطی که میگن انسان نخستین نمیدونم منطق نبوده، بیان نبوده، کلمه نبوده، فلان، یا همش حرف بیخودیه، هیچ دلیلی هم برش نیست. اینا حدسیاتی که میزنن و یه فلسفه مادی پشتشه که انسان نخستی اول، اولین انسان، انسان‌های نسل‌های قبل نسبت به انسان‌های نسل‌های بعد اصلا کلاً عقلشون کمتره، منطقشون بدتره، زبان ندارن، بیان ندارن، اینا هم حرف مفته. بزرگترین نظریات فلسفی اخلاقی که همین الان دارن تو دانشگاه‌های دنیا می‌خونن، این حرفا 1000 سال 2000 سال پیش گفته شده، هنوز دارن همینا رو بحث می‌کنن. تو حوزه فلسفه و اخلاق و اینا بخشی که عقلی است، بشر جلو نرفته، این زیگزاگ میره برمیگرده اینا. تو بحث علوم تجربی چرا؟ اونجایی که بحث تجربه و ابزار و تجربه جلو میره، یزید تزید و یزید زیاد میشه، اما غیر تجربه و ابزار مسائل حقوق و اخلاق عوض نمیشه اصلا. همونا سوالا هنوز همون سوالا، جوابا هم انواع جوابا همون جواب هست، چه درستش چه غلطش. این اینجا خواستم اول یک جمله پرانتز جمله معترضه عرض کنم. این تصور که آدمای نخستین اینا منطق نداشتن، اخلاق نداشتن، اصلا بلد نبودن حرف بزنن، جمله کلمه نبوده، از خودشون صداهای عجیب غریب در می آوردن، این حرفا دروغه، غلطه. خداوند میفرماد آدم رو که خلق کرد چی کرد؟ بعد میفرماد علمه البیان. از همون اول بیان را به انسان آموخت. بیان یعنی منطق و شعور، یعنی کلمه، لفظ، یعنی قدرت تبیین مفاهیم. همون اولین انسان ها حرف می زدن، منطق داشتن، اخلاق داشتن، همه چی ترشون می شود. از ما و شما هم بخشش شاید بهتر. همین جنگ ها و دعواهایی که همین الان تو دنیا هست با ابزار جدید، بمب اتم و نمیدونم چی و فلان، همینا منطقش همونه، فرقی نکرده، ابزارش فرق کرده، متفاوت شده. دعوا از کجا شروع شد؟ جنگ و تجاوز. قابیل به حابیل گفت چجوریه که تو علیه تو قربانی تو قبول شد، قربانی من قبول نشد. چون قابیل رفته بود توی جنساش مثلا گلش و اینا این آشغالترین مردنی ترین گوسفند رو برشته بود، روغن ریخته رو خرج امامزاده کرده بود، آمد قربانی کرد، میخواست کلاهبرداری مذهبی کنه که بله ما مذهبی این دینیم، قربانی هم کردیم، کارهای شرعیمون انجام دادیم، ولی تهش باز خودخواهی، خست، کلاهبرداری و دروغ. چون هدف دین اصلاح باطنه، قربانی و احکام شرعی ظاهری باید در اون مسیر به کار بره، نه خلاف او. کلاه شرعی خاص برداره، ولی حابیل بهترین محصول کشاورزیش رو، بهترینش رو آورد در راه خدا داد به کسی که نیاز دارن یا هر جوری که باید عمل بشه. خب تجاوز شروع میشه، استکبار منشأ همه جنگ‌های جهان استکباره. استکبار از قابیل شروع میشه. بعد قابیل میگه که تصمیم میگیره به زدن و قتل حابیل، میگه تو رو باید حذف کنم، تجاوز و استکبار. حابیل جواب میده که منطق تو جنگ و خشونته، تو میخوای آدم بکشی، برادر کشی، اگر تو اقدام کنی به برادر کشی، تو توی منطق تو برادر کشی افتادی توی خط خشونت و خونریزی. من این جمله ای که قرآن کریم نقل میکنه از قابیل و حابیل، تمام جنگایی که داره تا همین الان میشه، میکروبی، شیمیایی، اتمی، معمولی، بمباران، فلان، قارت، همه اینا همش همونه، منطقش دوباره که من از تو بالاترم، تو چرا اینجوری، من اینجوری، تو باید تسلیم بشی اگر نه میکشمت. اسلام حکم جهاد نده، در دنیا جنگ نمیشه، اصلا حکم جهاد آمده چون مدام جنگ را میندازن. اگر در جهان بشری هیچ جنگی هیچ وقت را نمیافتاد، هرگز اسلام حکم جهاد نمیداد، هرگز فرمان برای شهادت مطرح، آیه نازل نمیشد برای شهید، نیازی نبود. ولی واقعیت وقتی اینه که در طول تاریخ کسانی که زور اقتصادی دارن، پول، سرمایه داری، زور سیاسی دارن، دیپلماسی، نهادهای جهانی، رسانه، زور نظامی دارن، توپ و تانک و موشک و بمب و اینا دارن. اینا همیشه بر سر راه انسانها و جوامع انسانی موانع بزرگی ایجاد کردن و تحولات تاریخی و قدرت رو در دنیا به دست گرفتن. یک زمانی فرعون بوده و قارون بوده و یک زمانی نمرود بوده و همینطور بیا دیگه تا برسه یک زمانی آمریکا و شوروی بوده و الان اینجوری. و اینا همیشه کسانی و قابیل هایی هستن که سهم اضافی میخوان، بقیه رو میخوان نابود کنن، جنگ افروزی میکنن، زور دارن، سلاحاشون رو به بقیه نشون میدن، برق شمشیر نشون میدن، بمب اتم نشون میدن که همه ساکت، هرچی ما میگیم. بشر رو میبرن به سمتی که خودشون میخوان، حقوق توده های و ملت ها رو استثمار میکنن، حق و حقوق رو زیر پا میگذارن، اخلاق رو نابود میکنن، مرزشناس هم نیستن، تو ظلم کردن به دیگران و غارت دیگران هم اسراف میکنن، حتی به اندازه که نیاز دارن بر نمیدارن از بقیه، بیش از نیازشون بر میدارن، هرچند بر ندارن تخریب میکنن. به تعبیر قرآن هر سو نسل، یعنی هم فرهنگ هم هر سنی کشاورزی، اقتصاد، تولید، هم اقتصاد، هم بعد مادی، هم بعد انسانی و فرهنگی معنوی، هر دوش رو تخریب میکنن، له میکنن، میرن. سوال اول، این واقعیت هست یا دروغه؟ یعنی اگر اسلام نگه جهاد، نگه مبارزه، نگه مرگ بر فرعون، مرگ بر قارون، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، اینا رو نگه، اگه ما نگیم، مسلمین نگن، آیا اونا کاری به کار ما و کاری به کار بشریت ندارن؟ اونا میرن تو خونه هاشون میشنن، کاری نمی کنن؟ امام یه وقتی گفت آقا آمریکا بره تو کشور خودش بنشینه، ما دیگه مرگ بر آمریکا نمیگیم. از اون ور دنیا بلند میشیم، یه ور دنیا جنگ رو میندازیم، کودتا میکنی، غارت میکنی، تا اینجوری آدم نیستی، ما میگه مرگ بر آمریکا. برو مثل بقیه کشورهای دنیا برو کار سرت رو بکن تو لاک خودت. دیگه ما مرگ بر آمریکا نمیگیم. ما با آمریکا با کلمه الف میم ر مشکلی نداریم. با ظلم، با طاغوت، با قارون مشکل داریم. مرگ بر آمریکا ادامه مرگ بر قابیله، مصداق مرگ بر فرعونه، مرگ بر ابو جهل و ابو سفیانه، مرگ بر یزید، هر دوری، هر جایی، یعنی مرگ بر ظلم، مرگ بر ظالم، مرگ بر متجاوز، نه مرگ بر یک کشور خاص، ملت خاص، جغرافیای خاص. خب حالا جنگ ها رو اونا را میندازن. اگر شما مبارزه نکنید، برای مبارزه آماده نشید، دفاع نکنید، یعنی وادادید، تسلیم میشید، یعنی بیا غارت کن، بیا تجاوز کن، یعنی هر چه مال ماست مال توست، خودمونم مال تو، داری اینو میگی. بحث فقط خاک و آب نیست، بحث کرامت انسانه. آیا سوال بعدی، آیا قدرت‌های ظالم جهان با گفتگو تن به عدالت میدن؟ یعنی شما بری باشون حرف بزنید آقا لطفاً حق ما رو به ما بدید، نه آقا کجا، کودتا کرده، غارت کرده، شکنجه کرده، تا انقلاب نکردیم و تا چند ده هزار شهید ندادیم نتونستیم آمریکایی و انگلیسا و اسرائیل رو از ایران بیرون کنیم. شما میدونید شما اون زمان نبودید، 100 هزار، نزدیک 100 هزار آمریکایی، انگلیسی، اسرائیلی تو ایران بودن در تمام شهرها و بر کل نهادهای حکومتی بالا سرشون اینا بودن، از ارتشش، پلیسش، رادیو تلویزیونش، دانشگاهاش، نفتش تا خود دربار، اینا بر اینجا حکومت میکردن. خب هی خواهش کن آقا لطفا میشه ایران رو ترک کنید، اونو میگن اگه بقیه جاها رو ترک کردیم اینجا هم ترک. الان 80-70 ساله دارن سر فلسطین مذاکره میکنن با گفتگو، لطفاً خونه های ما رو پس بدین. چند میلیون فلسطینی رو از خونه هاشون ریختن بیرون، چند میلیون شخص دیگه از اروپا بلند شدن اومدن تو خونه های اینا نشستن. از 1947 تا الان 70-80 ساله داره مذاکره میشه، هیچ فایده نداشت. ولی تو لبنان آمدن با جهاد جلوشون ایستادن، حزب الله و اینا به کمک بچه های ما با جهاد جلوشون ایستادن، دومشون رو گذاشتن رو کولشون، فرار کردن رفتن. اگه قرار بود با گفتگو حلش مسائل، تا همه الان هم لبنان تا بیروت نصف لبنان دست اسرائیلی هنوز بود. خب کسی که حرف سرشون نمیشه، اهل منطق و گفتگو نیستن، شما اگر بدون مبارزه و نبرد با اینا شروع کنی لبخند بزنی، معلومه که به حقت نمیرسی، معلومه که تا آخر باید تحت سلطه باشی، معلومه که هرگز حقوق مظلومین به مظلومین بر نمیگرده، هرگز به آزادی نخواهی رسید، دست پیدا نخواهی کرد، همیشه اسیر و برده خواهید بود، درگیر شدن مجبوریم درگیر بشیم. اما اون نقطه که میخوام بگم بخش آخر عرازم ایناست. درگیری و جهاد در فرهنگ اسلامی مثل فرهنگ مادی غربی شرقی نیست. اونا تو جنگ دیگه وحشیگری آزاده. میگه آقا حالا که جنگه مسئله خون و جان و منافع، بحث مرگ و زندگیست، بحث پیروزی ها شکسته، بگه ما اخلاق و حقوق سرمون نمیشه، به ناموستون تجاوز میکنی، بمب شیمیایی میزنی، بمب اتم میزنی، شهرهاتون رو تخریب و نابود میکنی، بچه های کوچیک تو سر میبری، سر میبری، هر کاری از اون بر بیاد میکنی. این میشه فرهنگ جنگ قابلی. اما از این طرف حالا این آیات روایت دقت کنید، اسلام وقتی هم که فرمان جهاد میده یعنی جلوی جنگ طلبان بیستید، جلوی متجاوزین بیستید، از صلح دفاع کنید، از عدالت دفاع کن، از حقوق بشر، از جوامع، از مظلوم دفاع کن، بدون جنگیدن با جنگ پروران و جنگ آوران نمیشود از صلح و عدالت دفاع کرد. اما سؤال، آیا در فرهنگ جهاد اسلامی ما به هر شیوه با هر کس هر جوری دلمون بخواد میتونیم بجنگیم؟ هرگز. ما میتونیم بمب اتم بزنیم، صدها هزار میلیون ها انسان بیگناه رو نابود میکنن. آمریکایی ها میزنن، میتونن بزنن، غربی ها میزنن، همشون الان همین کشورهایی که این میگن تحریم هسته‌ای، آی بمب اتم نباید داشته باشید، کنه هر کدومشون چند صد تا چند هزار تا بمب اتم دارن، آمریکا مصرف کرد. بعد از اون هم میگن ما چون بمب اتم داریم ما رئیس دنیاییم. میدونین این پنج کشوری که تو سازمان ملل حق وتو دارن برای چی حق وتو دارن؟ چون بمب اتم دارن. بمب اتم دارن، میگه حق وتو یعنی چی؟ یعنی اگه همه کشورهای دنیا ملت‌ها رأی بدن بگن الف، این پنج تا یکیشون، نه پنج تاشون، یکیشون بگه نه، این وتو میکنه اونا رو، یعنی نظر این بر کل جهان مقدمه. چرا؟ چون بمب اتم داره. این منطق دنیاست، منطق جنگل. هی هم که میگن ایران بمب اتم نباید برسه، برای که میگن ایران میشه بعد ششمیش، فکر میکنن ایران هم مثل ایناست. با همین که ما بمب اتم داریم حواستون باشه، یه بارم زدیم، ما رئیس، رأی ما با شما مساوی نیست، حق ما با شما، ما همه جای دنیا میتونیم دخالت کنیم، باید دخالت کنیم. خب این منطق ایناست. اما منطق جنگ در اسلام، همو قرآنی که میفرماد اصل حیات است، کشتن یک نفر مساوی است با کشتن کل بشر، من قتل نفسا، هر کس یک تن را بکشد بدون جرم و گناهی، یه وقت طرف قاتل، حکمش اعدام، او بحثش جداست. کسی که یه انسان بیگناه را بکشد، یک نفر، فکأنما قتل الناس جمیعا، گویی تمام بشریت را یک جا کشته است. یعنی قرآن میگه کشتن یک انسان بیگناه مساوی است با کشتن 7 میلیارد کل بشر. خب این منطق قرآنه. چرا جنگ پس؟ برای که اینا با جنگ بر جهان دارن ظلم میکنن، مسلط شدن. این داره میگه من بمب اتم دارم، همه باید حقوقشون زیر پای من. ما زور داریم حمله کردیم، این تیکه مال ما. ما حکومت تعیین میکنیم، ما زور داریم کودتا میکنیم. ما 100 تا شکنجهگاه تو زندان مثل گوانتانامو و ابو غریب را میندازیم، خودمونم به بقیه میگیم حقوق بشر، حقوق بشر. خب پس فرزندان قابیل، فرزندان قابیل همچنان قابیلوار در کار هست. حالا خط حابیل باید در برابر خط خشونت طلب خونریز آدم کش قابیل بیسته. از اینجاست که حکم جهاد در اسلام میاد. ولی در این حال همین جهاد و جنگ باید در چارچوب اخلاق و حقوق باشه. ما به هر شیوهی حق نداریم به جنگ. ما نمیتونیم پیروز که شدیم جنگیدیم پیروز شدیم بعد بزنیم خونه ها رو نابود کنیم، شهر رو نابود کنیم. ما نمیتونیم با مسموم کردن آب و غذای دشمن بر اونها مسلط بشیم، ظلم کنیم، تجاوز کنیم. نمیتونیم، ما حق نداریم این کار رو بکنیم. ما دفع ظلم میتونیم بکنیم، ظلم نمیتونیم بکنیم، حتی به بستگان و خانواده ظالم. به ظالم هم ظلم نمیتونیم بکنیم، ظالم رو مجازات عادلانه باید بکنیم. ما حتی به ظالم هم قرآن فرماد ظلم نکنید، لا تعتدوا، لا تعتدوا، تجاوز شما نکنید. حالا ببینید آقا اسلام دین شمشیر، دین جنگ، قرآن خشونت، فلان جنگ و خشونت در تمام دنیا زیر سر شماست، حکم جهاد دفاع از انسان و بشریت در برابر جنایات شماست. دو تیپ جنگه، جنگ شما هاست، هدفتون انگیزه های مادی، کشور گشایی، قدرت طلبی، غارت ملت ها، بیشتر خوردن. جنگ هایی که هیچ هدف انسانی و رهاورد انسانی نداره جز تخریب و ویرانگری و ظلم و فروپاشی جوامع و ذلت انسان ها چیزی نداره. شما اگه بخواید غرب رو بشناسید، یعنی جنگ به سبک غربی رو بشناسید، همین جنگ اول جهانی، جنگ دوم جهانی که اینا میگن جهانی، اینا در واقع جنگ های اروپایی و غربی است، ولی تو کل جهان آتشش منتشر شد. به این دو تا جنگ نگاه کنید. 100 میلیون اروپایی اروپایی رو کشته. کل اروپا به جز روسیه اینا به اندازه جزیره العرب حجازه. اینا ظرف 30 سال با دو تا جنگ خودشون هم دیگر رو کشتن. همین غرب مدرن و سکولار. جنگ غیر مذهبی، جنگ مادی. غیر از اینکه بقیه دنیا رو هم با آتش کشیدن. تا ایران ما آمده اشغال شده. میدونید تو جنگ جهانی اول جنگ اروپایی خودشون با هم آمدن ایران ما رو انگلیس‌ها اشغال کردن. جمعیت ایران نزدیک 20 میلیون بوده، 10 میلیون ایرانی، یعنی نصف ملت رو انگلیسا از گرسنگی کشت تو همین ایران. هیچ جای تو تاریخ، تو کتابای تاریخ خودمون هم نمی‌نویسن اینا. خیلی جالب، احترام انگلیس واجبه. یعنی تمام غذا، گوشت، گندم، هر چی که اینجا بود غارت کردن، بردن برای سربازاشون و برای مستعمراتشون. ملت ایران گرسنه موند، کنار خیابون می‌مردن مردم. 10 میلیون ایرانی، نصف ملت ایران، از هر دو نفر یک نفر مرد از گرسنگی توسط انگلیسا. هیچ کسی چی نیست. اینا هولوکاست نیست، اینا هولوکاست نیست. بعد وقتی میگوتن مرگ بر انگلیس، آقا ای نگید مرگ بر انگلیس، بده مرگ بر آمریکا نبود. تمام دنیا رو آمریکا به خاک و خون کشیده. آمریکا از وقتی که تأسیس شده تو همین یکی دو قرن، یک قرن خورده ای که دیگه مستقر شده، تا همین الان 200 جنگ، تو 200 جنگ حضور داشته، 200 جنگ رو انداخته آمریکا. همین الان هم درگیره، همین الان هم درگیره دو تا جنگ دیگه. اصلا حکومت آمریکا با جنگ و خشونت و تجاوز سر پا وایساده. اگه اینا 10 سال جنگ نکنن ابی میرن. فقط باید دیگران رو غارت کنن. جهاد یعنی در برابر این غارت و ظلم ایستادنه. تمام این جنگ ها هدفشون جابجایی مراکز قدرت و منابع ثروت بوده. که مثلا جنگ از اون طرف آلمان و نمیدونم اتریش تو جنگ اول کی، در جنگ دوم آلمان و ایتالیا و ژاپن یک طرف، از اون طرف آمریکا، انگلیس، فرانسه و شوروی. قبلش هم روسای تزاری. خب اینا دو تا بلوک قدرت بودن. جنگ ها همه سر دنیا سر قدرته با هم دیگه جنگیدن. منابع ثروت و قدرت از این ور بره اونور، از اونور بیاد اینور. بعد مثلا آلمان شکست می‌خوره، میفته قدرت و ثروت میفته دست آمریکا و انگلیس و اینا. بعد باز بین آمریکا و شوروی دعوای قدرت و ثروت بین چپ و راست، کمونیسم و سرمایه‌داری راه میفته. باز بعد از شوروی همینطور. دنیا مدام در جنگه. این جنگ‌ها هدفش همه غیر انسانیه، هر اهداف قابلی داره. نه هدفش انسانی است، نه روش جنگیدنشون انسانی است. خب این جنگ در جهانه، اما جنگ الهی، جنگ عقیدتی، جنگ جهادی، جهاد اسلامی، هدفش جابجایی قدرت و ثروت، تسلط بر دیگران، ظلم به دیگران نیست. دفاع از مظلومه، احقاق حقه، کنار زدن چپاولگر سلطه طلبه. این هدف این جنگ. اسلام، قرآن دین ضد جنگه. جهادش هم جهاد برای مهار جنگ هاست، برای مهار تجاوزه. میاد قدرت های سیاسی نظامی جهان رو در خارج و داخل، هر جا که سلطه و دیکتاتوریست، اونها رو میخواد به هم بزنه تا بتواند یک تمدن با شکوه اخلاقی، الهی، انسانی بنا کنه. و اون وقته که وقتی امنیت، وحدت، تجاوز دشمن نیست، فکر و فرهنگ و اقتصاد و علم و سیاست و حقوق و اخلاق همه تو جامعه پرورش پیدا میکنه و امکان رشد پیدا میکنه. حالا این چند تا آیه عزم میکنم، عزم خط میکنم. آیه اول، آیه 190 سوره مبارکه بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ببینید این آیات جنگ که میگن آقا جهاد، جهاد، جنگ، خشونت فلان، قانون جنگ در اسلام. و قاتلوا فی سبیل الله الذين یقاتلونکم. سه تا پیام حداقل در این چهار کلمه، چهار پنج کلمه. یک، با کی بجنگید؟ با کسی که با شما وارد جنگ شده. الذين یقاتلونکم یعنی جنگ اونا شروع میکنه. اگر کسانی با شما وارد جنگ شدن دارن تجاوز میکنن به مسلمین، به مستضعفین جهان، یا مستقیم به خود شما، به خاک کشور شما. الذین یقاتلونکم، نه همینطور با هر کسی وارد جنگ بشید، با همه دعوا نداریم که، با کسی که با جنگ طلبان می‌جنگه جلوشون باید بسه. پس یک قاتلو واجب است نبرد، مثل نماز در راه حفظ کرامت انسان. منتها این نبرد باید فی سبیل الله باشد، یعنی در راه ارزش‌ها، در راه خدا، در راه حق. نمیگه قاتلو فی سبیل انفسکم، برای خودتون بجنگید. ما می‌جنگیم تا قوی‌تر شیم، تا اشغال کنیم، تا غارت کنیم، تا رئیس بشیم. نه، این جنگ‌ها همش حرامه. تنها جنگ و نبردی که جائز بلکه واجب است، نبرد فی سبیل الله، یعنی در راه حق، در راه خدا، در راه دفاع از مظلوم. حق یعنی عدالت، یعنی توحید، یعنی رستگاری بشر. فقط نبرد در این مسیر، بقیه همه جنگ‌ها و خشونت‌ها آدم‌کشی و حرامه و جنایته. خب قاتلو واجب است نبرد، متوفی سبیل الله، در راه خدا، در راه حق. نه برای که شما از باب استکبار و گردن کلفتی، یعنی جنگ نژادی، نژاد ما از نژاد دیگه بالاتر، قومیت ما، زبان ما، حتی جنگ دینی، حتی جنگ مذهبی. اونا مسیحیان، ما مسلمان باید باشون بجنگیم، او سنی، او شیعه باید با هم بجنگیم. اینا همه حرامه جنگا. ما در قرآن چنین جنگایی نداریم. جنگ با متجاوز، جنگ با کسانی که علیه توحید و عدالت دارن در جهان کار میکنن. با کی بجنگیم؟ با هر کی گیرمون اومد؟ نخیر، الذین یقاتلونکم، فقط با اونایی که با شما میجنگن، نه با بقیه. با آدمای بی گناه نه، با آدم بی سلاح نه، قتل عام مردم نه. الذین یقاتلونکم، اونایی که دارن شما رو میکشن. بعد بلافاصله میفرماد ولا تعتدوا، تجاوز نکنید از مرز، از مرز اخلاق و انسانیت تجاوز نکنید. نبرد کنید اما از حد نگذرید. تو جنگ نبوی مرتبه شریعت و واجب و حرام رو ولش کن، اخلاق رو ولش کن، حقوق انسانها، حقوق الهی انسانها رو ولش کن، بزن و برو. تو جنگ باید به هر شیوهی برندش. نخیر، لا تعتدو. تو همین چند کلمه چند تا اصله در باب فلسفه و روش جنگیدن. بعدم می فرماد ان الله لا يحب المعتدين، خداوند دوست نداره اینایی رو که بی ترمزن و از مرز، از خط قرمزهای اخلاقی تو جنگ عبور میکنن، اسیر رو میکشه، تجاوز میکنه، خونه هاشون رو تو سرشون خراب کنه، نابود کنه، چاهاشون رو مسموم کنه، بمب شیمیایی، بمب اتمی بزنه. اینا حرامه. تو همین یک آیه، یک سطره، شش اصل در باب اخلاق مبارزه و حقوق جنگ بیان شده. قاتلو، تو نمیتونی بگی من مسلمانم، تابع خدایم، ولی فقط در نماز و روزه و زیارت و اینا. همون خدایی که گفت نماز بخون، روزه بگیر، همون خدا گفت نبرد کن. پس چطور دین و از سیاست جدا میکنی؟ آقا دین ما فقط نماز و روزه و زیارت امام رضا. برای چی دین تو از کجا آوردی؟ خدا گفته. خب همون خدا گفته قاتلو، همون خدا گفته نبرد و جهاد کنید. تو عرصه مباحث سیاسی اقتصادی با ظلم در بیافتید. اصل دوم فی سبیل الله. وقتی گفتی فی سبیل الله، یعنی دیگه این جنگ، جنگ نژادی، قومی، جنگ برای پول و قدرت و غارت و غنیمت، جنگ برای قدرت و ریاست، جنگ برای انتقام شخصی، جنگ برای فخر فروشی، تمام این جنگ‌های دنیا، همه اینا میشه حرام. با کی بجنگیم؟ اصل بعدی، با کی بجنگیم؟ الذین یقاتلونکم، فقط با اونایی که با شما میجنگن، نه با انسان‌های بی‌گناه و بی‌سلاح. اصل بعدی، حتی بعد از اینکه جنگ شما در راه خداست، فقط هم با دشمنه که داره با شما میجنگه، میجنگید، حتی با اون هم به روش‌های غیر اخلاقی و ظالمانه نجنگید. حتی با او هم لا تعتدوا. اصول رو رعایت کن. شما مجاهدی، شما گلادیاتور نیستی، شما ماشین جنگی نیستی، مجاهدی، اخلاقی هستی، برای خدا داری میجنگی. کودک رو جلوی بگیری، سرش رو ببری که بقیه بترسن. خب بله، این ممکنه جواب بده، یه دی زیادی بترسن، زنده زنده اسیر رو تو آتیش بسوزونه. خب برای ارعابه بترسن. هم داعش کار رو میکنه برای ترسوندن، هم آمریکا عکسای زندانای گوانتانامو شو میاره که چطوری این بیچاره ها مردم عراق و افغانستان اینا رو که از خونه هاشون دفاع میکردن اینا رو لخت مادرزاد کردن، بهشون تجاوز میکنن، مجبورشون کردن خودشون به هم تجاوز کنن، سگ درنده رو به جونش میندازه، به برق وصلش میکنه. تو عکسای گوانتانامو رو دادن بیرون، خب میدونستن کینه ایجاد میکنه، ولی گفتن ارعاب هم میکنه، کار کنیم بترسن. خب بله، تو منطقه جنگ از آمریکا تا داعش تا صدام این روشا هست، هیتلرش هست، آمریکاش هست، اسرائیل هست، همه تون این کارا رو میکنه. اما در جهاد اسلامی لا تعتدو، هیچ عمل غیر انسانی و خلاف اخلاق نباید انجام بدی، حتی اگه طرفت داره با تو میجنگه به وحشیست. ان الله لا يحب المعتدين، خداوند میفرماد هدف شما از جهاد همون هدفتون از نمازه، میخواید من دوستتون داشته باشم. اگر میخواید من عاشق شما باشم، دوستتون داشته باشم، حتی در جنگ اخلاق را و عدالت را رعایت کنید. یعنی خدا میگه من عاشق کسانی هم مجاهده که مجاهدن میجنگن در راه حق، در این حال اصول را رعایت میکنن. پیامبر امام صادق علیه السلام فرمودن پیامبر وقتی که نیرو میخواستن بفرستن به جنگ مشرکین که برن با دشمن بجنگن، جلوی متجاوز رو بگیرن یا خطوط دفاعی شرک رو بشکنن برای ارتباط آزاد با مردم و آگاه کردن اونها که انتخاب آزادانه بکنن مکتب و مذهبشون رو، پیامبر فرماندهان رو جمع می‌کردن آخرین لحظه. دعاهم فاجلسهم بین یدی، فرماندهان نظامیشون رو جمع کردن، گفتن بچی ثم یقول، میگفتن سیرو بسم الله، حرکت کنید به نام خدا، برای خدا و بالله، با تکیه به خدا، به کمک خدا. خدا فرض نیست، قرارداد نیست، حقیقته، واقعا کمکت میکنه اگه برای او حرکت کنی. و فی سبیل الله، و فقط هدفتون الله باشه. علی ملت رسول الله، بر اساس مکتب پیغمبر. ولا تمثلو، مبادا از دشمن اسیر گرفتین تکه تکشون کنید، به جنازه هاشون اهانت کنید، جنازه ها رو آتش بزنید، کاری که اونا با ما میکنن. ولا تقدرو، کلاهبرداری نکنید تو جنگ. تو جنگ ما تاکتیک داریم، تاکتیک داریم، اما خیانت نداریم. فرق این دو تا ها. تاکتیک اینه که شما ممکنه تو جبهه وانمود کنی من دارم از این ور میام، ولی یه مرتبه از این ور ضربه بزنی، این عیب نداره. الحرب خود از جنگ یعنی تاکتیک. اما خیانت، فرمودن خیانت نکن. خیانت چیه؟ میری قرارداد امضا میکنی، میگه آقا ما دیگه فعلا آتش بس، دشمن مطمئن میشه، بعد شب حمله کنی، این خیانت، این تاکتیکیست. جنگ اسلامی حتی به دشمن 100% میگه اگه اونا جنازه های شما رو سوزوندن تکه تکه کردن، شما این کار رو حق ندارید، به جنازه هاشون توهین نکنید. لا تمثلو، مثله نکنید، یه وقت انتقام بخواید بگیرید. و لا تعتدو، تجاوز نکنید. و لا تقبرو، کلاهبرداری نکنید، دروغ، خیانت نکنید، دروغ نگید. بله تاکتیک اعمال کنید، فریب جنگی لازمه، اما قرارداد امضا میکنی بعد درست همون لحظه بزنی زیرش یا فرداش، فرمودن ما اهل این، ما اینجور پیروزی رو نمیخوایم، چون پیروزی اصلی پیروزی در محضر خداست. خب من خواستم بخشی از اصول مربوط به جهاد اسلامی و تفاوتش با جنگ در تمام جهان رو عرض کنم و فلسفه جهاد رو. ان شاء الله موفق و معید باشید. السلام علیکم.